سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. جوانان در افغانستان در جریان حضور نیروهای بین المللی در حدود 20 سال گذشته در این کشور دستاوردهای زیادی داشتند. حالا که این نیروها تا 31 ماه آگست امسال به گونه کامل افغانستان را ترک می کنند، دستاوردهای جوانان چگونه باید حفظ شود؟ روی همین موضوع در برنامه امروز فکر نو با جوانان تا لحظات دیگر بحث خواهد شد. پیش از آن من ژعفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. یک مقام هنگری گفته که اگر طالبان بر افغانستان مسلط شوند، شمار زیاد افغانان خانه هایشان را ترک خواهند کرد. استاد ایوب، آوازخوان مشهور افغانستان، در سن حدود 90 سالگی درگذشت و جو بایدن گفته که ماموریت جنگی نیروهای آمریکا در عراق تا آخر سال 2021 پایان خواهد یافت. پیتر سیارتو، وزیر خارجه هنگری، گفته که اگر طالبان بر افغانستان مسلط شوند، شمار زیاد افغانان خانه هایشان را ترک خواهند کرد. آقای سیارتو دیروز در یک نشست خبری در شهر استانبول در این مورد بیشتر گفت.
تصمیم ناتو برای خروج از افغانستان سبب موج تازه مهاجرت شده می تواند. اگر طالبان بر افغانستان مسلط شوند، انتظار می رود که شمار زیادی افغانان خانه هایشان را ترک کنند. بر اساس گزارشی افسران استخبارات ما به من، هزاران خانواده افغان قبلا روزمره در حال ترک خانه هایشان هستند. زمانی که ما به نقشه نگاه می کنیم، می بینیم که انتظار می رود تازه ترین موج کنونی مهاجرت از افغانستان بسیار سریع به ترکیه برسد.
سیارتو افزود که مهاجران افغان از ترکیه به کشورهای دیگر از جمله هنگری خواهند رسید. به دنبال آغاز خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو در ماه می از افغانستان، خشونت‌ها به گونه چشمگیر در این کشور افزایش یافته. به گفته مقام‌ها در این جریان هزاران خانواده از مناطقشان بیجا شدند. استاد ایوب، آوازخوان مشهور افغانستان، در حدود 90 سالگی در خانه‌اش در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار درگذشت. استاد ایوب از سالها به این سو در بستر بیماری بود. او 13 ساله بود که به هنر موسیقی روی آورد. رحیم الله خوگیانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که استاد ایوب امروز درگذشت. او ده ها تن را در بخش موسیقی آموزش داده است. مقامات امنیتی ولایت کاپیسا می گویند که در درگیری میان نیروهای افغان و طالبان، 25 جنگجوی طالبان، 4 نیروی امنیتی و 2 غیر نظامی کشته شدند. عبدالشایق شورش، مسئول بخش مطبوعات قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو طرف دیشب در دره فرخشاه ولسوالی نجراب درگیر شدند. او گفت که افزون بر کشته شدن 25 طالب، 15 جنگجوی دیگر هم زخمی شدند. شورش نگفت که 2 غیر نظامی از سوی کدام طرف به قتل رسیدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. دو طرف جنگ همواره از وارد کردن تلفات به یکدیگر سخن می زنند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته که ماموریت جنگی نیروهای آمریکا در عراق تا آخر سال 2021 پایان خواهد یافت. آقای بایدن این سخن را دیروز هنگام دیدار مصطفی کاظمی، صدر اعظم عراق، از واشنگتن ابراز کرد، اما او نگفت که پس از تکمیل شدن ماموریت جنگی در عراق چه تعداد سرباز آمریکایی در آنجا خواهند ماند. و افزود که همکاری با عراق در بخش مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد یافت.
فکر میکنم کارها خوب پیش میرود. نقش ما در عراق ادامه آموزش، همکاری و کمک خواهد بود و نیز پرداختن به گروه دولت اسلامی، اما برای ماموریت جنگی حضور نخواهیم داشت.
در حال حاضر حدود 2500 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند. با سلسله مسابقات تابستانی المپیک، ناومی اوسکا، بازیکن تنیس کشور میزبان ژاپن، در راوند سوم بازی امروز در برابر حریفش از جمهوری چک شکست خورد. اوسکا امیدوار بود که مارکتا وندروسووا را شکست دهد و مدال طلا بگیرد. اوسکا 4 بار برنده مسابقات تنیس گراند سلم شده. او در جریان مراسم گشایش مسابقات مشعل المپیک را روشن کرد. قرار است که مارکتا وندروسووا در مرحله بعدی با پاولو بادوسا از اسپانیا یا نادیا پودوروسکا از ارجنتین رقابت کند. و در یک تحول دیگر ورزشی، فرزاد منصوری تکواندوکار افغان با تفاوت 1 امتیاز در برابر حریفش از کوریای جنوبی شکست خورد. این مسابقه امروز با سلسله رقابت‌های تابستانی المپیک در شهر توکیو برگزار شد. با نمایندگی از افغانستان 4 ورزشکار مرد و 1 ورزشکار زن برای اشتراک در این مسابقات به ژاپن رفتند. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. من سید سمی عباس با همکار تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه فکر نو با جوانان با شما هستیم. در برنامه امروز موضوع بحث ما این است که چگونه می توان در شرایط فعلی از دستاوردهای 20 ساله جوانان در افغانستان حفاظت کرد. طی 20 سال گذشته برای جوانان بسیار زمینه های کاری و تحصیلی فراهم شد. میلیون ها جوان به پوهنتون ها رفتند و حتی کسانی که در آغاز همین دوره به دنیا آمدند امروز از پوهنتون ها فارغ و تحصیل شده و به کار مشغولند. حضور قوا و سازمان‌های خارجی در افغانستان هم در نوبت خود برای جوانان زمینه‌های کاری و فعالیت در بخش‌های مختلف را فراهم کرده بود و اکنون با تحولات اخیر و خروج قوای بین‌المللی از افغانستان یک بخشی از این دستاوردها به تهدید محدودیت روبرو هستند. در برنامه امروز فکر نو با جوانان ما روی بخش‌های آسیب‌پذیر این دستاوردها هم تمرکز خواهیم کرد و بحث روی این خواهد چرخید که چگونه از این پیروزی‌ها و دستاوردها محافظت کنیم. مهمانان ما در این برنامه خانم مدیره رحیمی، مؤسسه اقتصاد در پوهنتون کابل هستند. همچنان علیمداد علیم، یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی، و عبدالوهاب صدیقی، مؤسسه دوره ماستری در هرات هستند. سوال از امیج شروع میکنیم که جوانها چی دستاوردهای داشتن در 20 سال که میتونه آسیب پذیر باشه؟ اول میریم حق به خانم ها میتیم. خانم مدیره رحیمی، محصل اقتصاد در پوهنتون کابل، شما بفرمایید برنامه را آغاز کنیم. خب مشکل تکنیکی داریم، تلفن خانم رحیمی درست وصل نشده. بین میریم پیش آقای علیمداد علیم، یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی. شما درباره دستاوردهای جوانان در 20 سال گذشته چی گفتنی دارین آقای علیم؟
عرض سلام و ادای احترام دارم حضور شما آقای عباس و همکارای محترم تکنیکی و شنونده های عزیز. افتخار میکنم که یک بار دیگه از طریق رادیوی خوب شما برای ما مجال ایراد سخن مساعد شده. ضمن اظهار سپاسگزاری و قدردانی از شما و همکارای محترم، در این هیچ شکی نیست که در سال 2001 یا 1380 هجری شمسی، بعد از مقاومت ملی علیه جریان تروریستی طالب ها، یک فضای نو ایجاد شد و مردم افغانستان برای اولین بار یک شانس بسیار کلان و طلایی و بزرگ که همانا حمایت جامعه بین المللی و ایالات متحده به عنوان یک قدرت، حمایت سیاسی، نظامی، اقتصادی و در همه ابعاد را بدست آورد. و ای اگر بگوییم که در تاریخ افغانستان بی‌نظیر هم بود، فکر میکنم که اشتباه نمیکنم. اما در پهلوی چالش ها در پهلوی نارسایی ها و کاستی هایی که عملا امروز حتی ما به او دست و گریبان هستیم، آدم به جرأت میتونه بگویه که ما شاهد یک تحول بسیار عظیم و عمیقی در تمام سطوح زندگی مردم افغانستان و افغانستان بود. در همه سطوح مثل که شما پیشتر گفته، از این که دروازه های پانتون ها برای جوان ها باز شد، میلیون ها جوان ما صاحب تحصیلات عالی شدن، میلیون ها نوجوان ما به مکاتب مراجعه کردن، اهم از دختر پسر، و در این زمان ما در قسمت ساختارها ادارات تمام ادارات افغانستان فعال شدن، همه به کار آغاز کردن، سرک های افغانستان به نحو قسمان آباد شدن و افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و آزاد در تمام دنیا عرض وجود کرد یک بار دیگه، و روی هم رفته تمام دستاوردهای دیگه که بیشتر از هر چیز دیگه مسئله آزادی بیان و آزادی انتخاب و حق رأی و ایگپا مخصوصا برای خانم ها اجازه داده شد و انتخابات های پی همه برگزار شد، خانم ها در اینجا کاندیدا بودن و رفتن رأی دادن، از حق رأیشان مستفید شدن، اگرچه با مشکلاتی بود، اگرچه توأم با نارسایی ها و کاستی هایی که وجود داشت. ولی فکر میکنم که در اینجا دو تا گپ با او ترتیبی که دنیا به ما توجه کرد، اگر به هر کشور دیگه ای فرصتی که به افغانستان دست داده بود دست داد، ما مطمئن هستم که تغییرات شاید بسیار کلی در او کشور به وجود
نمید. موضوع تحولات و تغییرات بازمهیم، حالا ما میخواستم که متمرکز شدیم سر مسئله دستاوردهای جوانان که چی دستاوردها داشتن، بخشها را تقسیم میکنیم که اول سر دستاوردها صحبت میکنیم، بعدا میرویم سر از این که چگونه میتوانیم از این دستاوردها محافظت کنیم و کدام بخشهای از این دستاوردها آسیب پذیر هستن. من این سوال را به خانم مدیره رحیمی مؤسسه اقتصاد در پندون کابل رجوع میکنم که درباره دستاوردهای جوانان در 20 سال صحبت کنند. بعد از او باز دوباره آقای علیم داد علیم هم هستن با ما و آقای عبدالوهاب صدیقی مؤسسه دار موثری هرات هم هستن، این سوال ها را با اونا هم مطرح میکنیم. خب خانم رحیمی، خوش آمدین به برنامه فکر نو با جوانان، سلام بر شما، بفرمایید.
سلام با شما، همچنان خوشحال هستم که هستم با شما. خب در ارتباط به سوالتون باید بگویم که ایده همه گی ما میخواهیم که جوانه قشر بسیار مهم در افغانستان هستن، همیشه بودن و در آینده هم میباشن، چون آینده و حال افغانستان و دستی جوانه است. پس باید بگویم که در طی 20 سال و دو دهه گذشته جوان ها بسیار دستاوردهای زیاد داشتن. مثلا اگر خلاص در مورد این دو موضوع بحث بکنیم، در مورد دستاوردهای جوان ها بحث بکنیم، باید بگویم که در دو پس منظر میتونه وجود داشته باشه که یکیش میتونه یک نظر منفی یا بگویم که به اصطلاح نقطه ضعف برای جوان افغان باشه و یکیش نظر مثبت. در ارتباط با نظر یا دید مثبت باید بگیم که امروز جوانان افغان نسبت به 20 سال 30 سال گذشته بسیار تغییر کردند. امروز افغان ها و جوانان افغان مخصوصا میرن به مکاتب درس میخوانند، به پانتون ها میرن درس میخوانند. امروز جوانان افغان کسایی هستند که در المپیک اشتراک میکنند، در حالی که 20 سال و 30 سال گذشته اصلا این دستاورد را جوانان نداشتند. امروز جوانان میتونند از حق خود دفاع بکنند، جوانان امروز میتونند که تجارت خود آغاز بکنن یا کاری را که میخوان با مقسمه که دل خودشان میشه یا فکرشان عموم نظر بر خودشان میتونن که کار خود شروع بکنن، و این دستاوردها بسیار مهم است برای تمام جوان افغان. و یک چیز در ارتباط با دستاوردهای جوان افغان، ما باید بگیم که بسیاری از دستاوردهایی که امروز اینا دارن اونا مربوط خودشان میشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه جوان افغان امروز اگه از هر خانم و یا پسر افغان به صورت فعال باشد ازش پرسان بکنیم که با کدام مشکلات در گذشته روبرو شده تا امروز به اینجا رسیده، شاید گپایی بزنه که اصلا باورتان نشود، تمام از یه حقیقت داره. بخاطر از اینکه جوانای افغان بسیار سختی ها کشتن و زحمات کشتن تا امروز به این مقام رسیدن. و اما در مورد نظر من تو باید بگیم که افغانستان مقایسه کردنش با کشورهای دیگه، کشورهای همسایه ما و منطقه و تمام جهان، یک چیز است که خب قابل مقایسه نیست اصلا. شاید امنیت، شاید اقتصاد خراب یا مشکلات اجتماعی باعث شده که افغان ها نتوانند به اون سطح برسند که جوان ها در دیگر کشور زندگی میکنند یا شاید هم امکانات برشان وجود نداشته. اما باید بگیم که این دستاورت ها با هر صورتی که میشه باید حفظ شود و خب باید این دستاورت ها حفظ شود به خاطر از اینکه زحمات بسیار زیاد افغان ها کشیدن تا امروز به اینجا رسیدن.
ولی درست است، شما درست فرمودین که جوانان دستاوردهایی داشتن، طبعا در هر جامعه مشکلاتی هست و چیزی که توقع میرفت شاید به اون نهایت توقع نرسیده باشن، اما دستاوردهای بسیار عمده داشتن که امروز حفظ از اونا ضروری است. ما میرم پیش آقای صدیقی، محصل دوره ماستری در هرات، اونا هم درباره دستاوردها صحبتای بکنن. بعد از اون ما شما میپردازیم به این که کدام بخش از دستاوردها با تحولات کنونی، با رفتن قوای خارجی از افغانستان، با تحولاتی که در میدانهای جنگ آمده، کدام بخش از این دستاورت ها سپذیر هستند. اما اول آقای صدیقی، شما هم نظرتان درباره دستاورت های جوانان در افغانستان در 20 سال گذشته که تحولات کلانی داشتن هم صحبت کنه، بفرمایید.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و شنونده های گرامی. یک نکته که باید در ابتدا روشن بکنم این هست که ما باید تعریف درستی از کلمه دستاورد یا واژه دستاورد داشته باشیم. دستاورد به مجموعه موفقیت های گفته میشه که خود شما شخصا در او دخیل باشین و به صورت پایدار برای شما ثابت بمونه. شما اگر در این تعریف توجه بکنین، دو تا مؤلفه اساسی وجود داره. یک مؤلفه بحث نقش خود شما به عنوان محصل دستاورد یا به عنوان خالق دستاورد، و از طرف دیگه نقش شما به عنوان کسی که میتونه پایداری و ثبات کافی برای دستاورد ایجاد بکنه. آنچه که دوستا اشاره کردن، مثلا فرصت‌های تحصیلی، فرصت حضور در المپیک و چیزهای به مثل ای، اینا مجموعه فرصت‌های اپورتونیتیه که برای شهروندای افغانستان و به صورت خاص برای جوانان افغانستان در 20 سال گذشته حالا از سوی مجامع بین المللی یا دولت افغانستان و یا هم به همین ترتیب از هر ره گذر دیگه ممکنه برای از اونا مساعد شده باشه و اونا هم کماکان از این استفاده کرده باشن. اما آنچه که این فرصت ها تبدیل به موفقیت کرده باشه، ما به اینا دستاورد میگیم. مثلا روح الله نیکبا از المپیک مدال آورد، فرصت حضور در المپیک از سوی کمیته ملی المپیک برای او، کمیته بین المللی المپیک برای او مساعد شد. اما خودش این دستاورد خودش بود که مدال برنز جهانی در عرصه تکواندو را برای افغانستان به بار آورد. به همین ترتیب شما اگر بحث مدال‌آوری مار در دستاوردهای جوانای مار در بخش‌های مختلف، مثلا اگر جوان ما که در افغانستان تحصیل کرده رفته به بیرون مدال المپیک ریاضی را آورده، ما با شما موافقم یک دستاورده. اما فرصت هایی که به صورت عموم از سوی جامعه جهانی برای افغانستان داده شد طی 20 سال گذشته، نباید اونا رو ما به عنوان دستاورد، یعنی واژه دستاورد برای اونا بگذاریم. ما باید به صورت درست او تعریف بشه که ما اینا مجموعه فرصت ها هست. البته فرصت ها هم خودش دو مدل، یک مدل فرصت های محسوس ما داریم، فرصت های نامحسوس داریم که ما خوشبختانه طی سالیان گذشته فرصت های محسوس بسیار و فرصت های نامحسوس فراوانی در افغانستان از سوی مجامع بین المللی به ویژه ایالات متحده آمریکا و شرکای کاری او در افغانستان ما داشتیم و جوانان ما کماکان هم استفاده کردند. که البته نکته ای که من میخوام به او اشاره بکنم این هست که متاسفانه بسیاری این دستاوردها که قبلا اشاره شد از ثبات کافی برخوردار نیست و دارای شکنندگی مفرط و بسیار زیاد متاسفانه. مثلا شما ارتش ملی افغانستان که متشکل از جوانان افغانستان شما در نظر بگیرین، پلیس ملی افغانستان شما در نظر بگیرین که طبعا زیربناهای او جوانان افغانستان تشکیل میده و اساس و قاعده موضوع به وسیله جوانان ساخته شد، اما اگر حمایت و پشتیبانی نیروهای خارجی در افغانستان نباشه، شما میدانین که بسیار شکننده است و شما میدانین که بسیار میتونه در این زمینه آسیب پذیر باشه. روی این منظور بسیاری از دستاوردهای دیگه مثلا تحصیلات خانم‌ها شما در نظر بگیریم که اگر طالب‌ها وارد شهرها بشه دیگه این دستاورد ما به چالش بسیار فراوانی مواجه میشه و قطعا دارای شکنندگیه. به همین ترتیب دوستای ما از انتخابات یاد کردن، ما متاسفانه نمیتونیم انتخابات رو به عنوان یک دستاورد بسیار خوب در حوزه تمرین دموکراسی در افغانستان بگیم، به خاطر اینکه شما افتضاحی که در هر بار انتخابات به وجود آورد، شما میدانید که او یک چالش تبدیل کرد.
آقای صدیقی، در همینجا من میخواستم یک دو جمله را سر صحبت های شما از خود صحبت هایتان اضافه کنم. شما یک نکته خوب است به او اشاره کردین که اون نکته ای بود که بعضی از فتوهایی که در افغانستان فعالیت هایی که شده اینا دستاورد هستند و بعضی ها فرصت ها و امکانات هستند. امروز همی فرصت ها و امکانات و همی چیزی که دیگر ها دستاورد برش میگن تمامش در یک حالت عجیب قرار داره با تحولات فعلی که در افغانستان هست. ما روی ازمی گپ میزنیم که چگونه همین فرصت هایی که مهیا شده که زمینه دستاورد فراهم میسازه امینا رو حفظ کنیم و چگونه همین امکاناتی که هست، همین امکاناتی که زمینه دستاورد فراهم میکنه از امینا هم حفظ شود. روی از این بحث ها بحث میکنیم که هرچی که بوده ای که مسئول کی است، ای که چی نارسایی هایی که شده، طبعا در هر جامعه نارسایی هایی بوده، طبعا مردم به فساد اداری، به کار به اهل کار نسپردن به اینا اشاره میکنن و عدم توجه به بعضی مسائل هم صورت گرفته، نارسایی هایی بوده که نگذاشتن که از این فرصت ها درست استفاده شود. اما حال چیزی که داریم همین لحظه، همون فرصت هایی که هست، همون امکاناتی که هست، همون دستاوردهایی که هست، از امینا چگونه میتونیم که اول ببینیم که کدام بخش های از اینا آسیب پذیر هستن. من برم پیش آقای علیم داد علیم، یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی. بارزو با دو مهمان دیگه خود، خانم رحیمی و همچنان آقای صدیقی، این مسئله رو در میان بگذاریم. آقای علیم بفرمایید.
تشکر. ما فکر میکنم اگر اجازه باشه یک کمک یک مکتوب در مورد صحبت آقای صدیقی، گپای خوبی را اشاره داشتن، اما یک چیز فراموش نکنیم که نفس فرصت هم به عنوان یک دستاورد در افغانستان و در سایر کشورها هم حساب میشه. فکر بکنیم که اگر ما در گذشته فرصت رفتن به پانتون، فرصت رفتن به مکتب، فرصت بودن یا کار کردن در المپیک و فرصت اشتراک در انتخابات یا فرصت انتخابات را نداشتیم، حکومت ما بعد طالب ها به وجود میاد و این فرصت ها را مساعد میسازه. امی فرصت ها در نفس خود یک دستاورد هستند، یک فرصتی را که ما به وجود میاریم که در اینجا حق و عدالت به وجود بیاد، آزادی بیان موجود باشه و حقوق بشر تامین شود. این امی فرصت که تامین کننده حقوق باشه و تامین کننده بالاخره تحصیل و تعلیم باشه، امی خودش در ذات خودش یک دستاورد است. با آن که بعد تعریف کنا داشتن ما موافق هستم. و چیز دیگه که بسیار مهم است، آقای صدیقی گفتن که مثلا از انتخابات و افتضایی که در انتخابات به وجود آمده ما پیشترم فرصت یاری نکرد که رویش اشاره میکردیم. یکی موجودیت یک اصل است و یکی هم مشکلاتی که در او است. ما انتخابات در طول تاریخ بر اولین بار در افغانستان به تجربه گرفتیم. تاریخ افغانستان، در آزنای تاریخ افغانستان مطالعه بکنیم، نظام ها بر اساس کودتاها و بر اساس امو قلدری ها و بالاخره قتل و غارت و مچم چپه کردن و کشتن تغییر میکردن، ولی در افغانستان بر اولین بار تمثیل شد که باید نظام ها از طریق انتخابات تغییر بکنن و مردم حق انتخاب سرنوشت خودش داشته باشه. اینمی حق خودش یک دستاورد است و ایره ما انکار کردن نمیتونیم. این که مشکلات به وجود آمد و موجود بود، این بحث است که باز سردی آدم باید جداگانه بحث داشته باشه. و در مورد سوال شما که کدام بخشا یا کدام دستاوردها بیشتر از هر چیز دیگه در معرض خطر هستند در صورت خروج کامل خارجی ها و عدم حمایتشان، ما باور می است که در اینجا یک گپ است. گپ اساسی همی است که متاسفانه در پهلوی خوبی هایی که ما در 20 سال دستاوردهایی که داشتیم، یکی از بدی های ما مخصوصا نسل جوان همی است که ما به نحوه تفایلی آمخته شدیم که باید دنیا ما را حمایت بکنه، باید دنیا در کنار ما همیشه باشه، باید ما را بر ما پول بده، بر ما زمینه ها را مساعد بسازه. اگر دنیا کمک کرد، اگر دنیا پول داد، اگر زمینه سازی کرد خوب، اگر نکرد باز ما نابود میشیم. این عادت و این فکر و این خیال متاسفانه در پیش اکثریت جوانان نهادینه شده که اگر به همین فکر باشیم، ما قطعا گفته میتونم که تمام دستاوردهای 20 ساله ما در صورت عدم حمایت جامعه بین المللی و امریکا، ما همه دستاوردهای خود را از دست خواد دادیم و هیچ چیزی را نخواد داشتیم. اما اگر به این باور بودیم که دنیا مسئولیت خودش را ادا کرد، تا اینمی حد که لازم بود ما را کمک کرد. امروز فرصت برای ما مساعد است، راهکار ایجاد شده، زمینه ها مساعد است، خود ما هم فرصت بسیار خوبی را به دست آوردیم. 20 سال یک فاصله را طی کردیم، طرف مدنیت رفتیم و با دنیا آشنا شدیم و می فهمیم که خوب و بد چی است. امروز خود ما دیگر مصمم باشیم، خود تفعیلی آمخته نکنیم، از اون نسل پروری ها بگذاریم. اگر دیروز در صورت موجودیت امریکایی ها و خارجی ها ما هر کدام ما 1,000 و 5,000 و 10,000 دلار آید داشتیم، امروز اگر 100 دلار ما آید می داشته باشیم، این خانه ماست، این ملک ماست، ما باید اینمی راهکار و فرصت از دست نتیم. اگر به همین فکر باشیم، من قطعا گفته می تانم که ما در صورتی که در موجودیت یک نظام سیاه طالبانی امید به ای داشتیم که اگر روزی صفحه تغییر میکنه و این ملک ما میسازیم، ولی امروز که همه چیز جور است، ساختارهای ما وجود داره، نهادها وجود داره، ادارات فعال هستند، مردم افغانستان میفهمند که دیگه هیچ نظام بدیل مناسبتر از این نظام بوده نمیتانه و همه معتقد به ای هستند که مردم افغانستان در تعیین سرنوشتشان باید خودشان سهیم باشند و در کنار هم باید استاد شوند و منافع ملی را ازش یک تعریف مشخص داشته باشند و برای دوام و استمرار اینمی وضعیت و بهتر شدن از این وضعیت ما کار بکنیم. با دریه چکه نیست که هیچ چیزی را ما از دست نخواد دادیم و ما با گذشت هر روز انشالله که به پیش خواد رفتیم. اگر به همین فکر باشیم، مثل که پیشتر گفتم، پیشتر صدیقی صاحب میگه که والا نهادهای امنیتی و دفاعی مخصوصا ارتش افغانستان اگر جامعه جهانی کمک نکنه ما شاید فرو بپاشیم. ما به این موافق نیستم. در زمانی که جامعه جهانی در اینجا حضور نداشت، ما با 20,000 نفر چیز رضاکار در افغانستان در برابر موجی از حملات تروریستی دنیا و مخصوصا طالب ها و پاکستان قرار داشتیم و از افغانستان دفاع کردیم. مقاومت ما منتج به این شد که بالاخره یک صفحه نو به وجود بیا، ما با دنیا روابط انسانی و سیاسی و دیپلماتی و اقتصادی ایجاد بکنیم. اونمو 20,000 نفر رضاکار تانستن سرنوشت افغانستان تغییر بدن. امروز اگر ما 300,000 نیروی امنیتی و دفاعی که در افغانستان کم و بیش داریم، اگر اینا تا امروز معاشای خوب و مناسب گرفتن، اگر فردا نگیرن هم به این معتقد هستن که افغانستان بالایشان حق داره، خانهشان است، میتونن که بدون معاش هم از سرنوشتشان، از زن و فرزندشان، از عزتشان، از آبرویشان، از استقلالیتشان، حاکمیت ملی در افغانستان دفاع بکنن. ما قطعا به این گفت موافق نیستم که درسته. ما فقط به حدی جیره خور باشیم که اگر یک روز امریکا نباشه، اگر یک روز جامعه جهانی نباشه، ما دیگه شکست بخوریم. یک چیز اگر تکمیل بکنم، خوشبختی هم باز در اینجاست که جامعه بین المللی و امریکایی ها هم اگر حضور نظامی خود به پایان میرسانند، اما حمایت اقتصادیشان ده، سیاسیشان ده، حمایت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خود از ما قطع نمیکنن، با ما هستن. ما روابط بسیار عمیق امروز با دنیا داریم، دنیا همراه ما تعاملات انسانی و سیاسی و دیپلماسی داره، دیگه قطعا قابل تشویش نیست. بله، یک سلسله کاستی ها به وجود میاد، یک سلسله
آقای علی. آقای علی، باز ما شما هنوز هستیم در بحث، باز سر کمی و کاستی از این گپ میزنیم و راه های نجات شما گپ میزنیم. من میخواستم این موضوع که شما صحبت کردین که بسیار جامع بود، مسائل مختلف طرح کردین، کمی موضوعات با خانم مدیره رحیمی، مسئله اقتصاد در پانتون کابل هم در میان بگذارم اول، بعدن باز آقای صدیقی هم صحبت هایی دارن در این مورد، اونا رو میگیم. خب خانم رحیمی، شما چی گفتنی دارین درباره صحبت های آقای علیم؟
اول ما باید بگم که اجازه وقتی معرفت بدارم را صحیح بود، بخاطر از اینکه ما یگان آدم های هستیم که میتونیم سرنوشت خودمون را خودمون بسازیم و جز از ما نمیتونه کس بیری وطن بسازه. یک گپ حقیقت است. اما جوانا حضور امریکا، آمدن طالب، برگشتشون از سربازهای امریکایی دوباره به کشورشان میتونه که باعث ایجاد کمکاستی های شوه یا بسیاری از دستورده افغان ها را و جوان ها را به خصوص ضربه بزنه. مثلا یکی دو زیاد از جوان ها در سفارتخانه و یا در دیگه بخش هایی که امریکایی ها حضور داشتن به اونا کار میکردن، اما این وقت زمانی که امریکایی ها از کشور ما خارج شدن، که خب درست است که مکمل خارج نشدن، اما یک تعدادشان که از افغانستان خارج شدن باعث شد که سطح بیکاری در افغانستان بلند ببره. یه گپ واضح است که در افغانستان سطح بیکاری بسیار بلند است، ولی جوانایی که با امریکا کار میکردن، این باعث از این شد که اینا هم دوباره بیکار شوند و امروز کار نداشته باشند. مسئله دوم مسئله آزادی بیان است. به زمانی که طالب حضور داشته باشه و شهرها رو تصرف بکنه، باز دیگه آزادی بیان از بین میرد. نظر به موقعیده و دیر و پالیسی که طالب ها نسبت به آزادی بیان دارند. همچنان مسئله بعدی مسئله تحصیل جوانان است، بخصوص دخترها و خانم‌ها که امروز به این سطح رسیدن، زمانی که شهرها تصرف شده خود دیگه اجازه ندارن که دوباره به دانشگاه برن و یا به مکاتب برن در شهر خود از ما هستن، که مثلا یک ضربه بسیار زیاد بر اجتماع افغانستان و بر اقتصاد افغانستان بزن. مسئله بعدی مسئله انتخابات است. قسمی که بیادر ما گفت، ما اولین بار هست که انتخابات تجربه میکنیم در طول تاریخ افغانستان، و در صورتی که طالب حضور داشته باشه در افغانستان یک مسئله میشه که شاید بعد از این ناممکن باشه. و مسئله بعدی مسئله جی دی پی افغانستان است. این همه که ما میفهمیم که یک مقدار زیاد جی دی پی افغانستان از طرف امریکا و همچنین جامعه ملل متحد تهیه میشه، و اگر تهیه نشه پس امروز بسیاری از افرادی که در داخل افغانستان کار میکنن اونا از چی این بار معاش بکنن؟ و این که خود این مسئله آیداتی که در افغانستان هست یا مشخصا جی دی پی یا محصولاتی در افغانستان تهیه میشه با او حد نیست که بتونه تمام کشور اداره بکنه یا حکومت اداره بکنه، و این کمک های کشورهای خارجی و خصوص امریکا هست که باعث ازی میشه که امو بودجه افغانستان تشکیل بده و از بودجه مردم استفاده میکنن. و همچنان حق رای و بسیاری از موارد دیگه است که باعث از این میشه که تصاوده جوانای افغان بعد از اینکه امریکا از افغانستان بره و یکی طالب داخل افغانستان شوه از بین بره.
بله، خب در اینجا مکسی را میخواستم اضافه کنم که کاش که کسایی که مسئول هستن و کسایی که امروز در افغانستان از طالبان نمایندگی میکنن، اونا هم این گپای شما را شنیده باشن که خودشان پاسخ بگوین بر بعضی چیزایی که هست، که آیا واقعا اونا میخواین که همین چیزایی را که شما گفتین محدود میسازن اینا محدود بسازن، و یا ای که کدام نظر دیگه دارن. ما از نظر از اونا چیز گفتن نمیتونم. ما امیدوار هستم که اونا خودشان نیا را شنیده باشن و پاسخ همین سوال های شما را بتن که آیا واقعا اونا میخواین که تمام جوان ها را از کار بکشن بیرون، تمام دختر ها را از مکاتب بکشن، و تمام خانم هایی که امروز با کارهای مختلف مسئول مشغول هستن و جوان هایی که در شبکه های رسانه ها کار میکنن، شبکه ها بسته خواهد شد و دیگه اینا بیکار خواهد شدن. ما امیدوار هستم که اینا شنیده باشن و برای خود از اینا پاسخ بگوین. امی سوالی که بر شما طرح شد و امی صحبت هایی که آقای علیم داد علیم کردن، میریم پیش آقای صدیقی ببینیم اونا چی اضافه کردنی هستن و چی چیزایی را میخواین که در بارش صحبت کنن در این بخش. بفرمایید آقای صدیقی. ما فکر میکنم که آقای صدیقی صدای ما را نمیشنون.
صدای شما رو دارم، صدای ندارین؟
بله صدای شما رو میشنویم. خب آقای صدیقی محصل دوره ماستری در هرات هستن. شما یقینا بحثای آقای علیمداد علیم هم شنیدین و همچنان بحثای خانم مدیر رحیمی محصل اقتصاد در پانتون کابل شنیدین. شما در این بخش چی چیزهای اضافه کردنی هستین سر صحبتهای از اینا؟
نقطه اول یک چیزی که تصدیق بکنم، با کمال فروتنی جناب آقای عباس، من استاد دانشگاه هرات هستم، من محصل دوره ماستری نیستم. البته من ماستر هستم ولی محصل دوره ماستری نیستم. اینو میخوام که تصحیح بکنم، باز اشتباهی صورت نگیره در این زمینه و برای دوستا سوء تفاهم رخ نده. در ارتباط به صحبت‌های آقای حلیم که خیلی جامع و کامل صحبت کردن، من یکی دو نکته اضافه بکنم. ببینین، ما باید دو تا اصل از هم فرق بکنیم، یکی آنچه که هست و یکی آنچه که باید باشد. آنچه که باید باشد تمام صحبت‌های آقای حلیم در بر می‌گیره. ما باید به وطن دلسوز باشیم، ما باید چنان باشیم، ما باید از وطن نریم، ما باید قناعت بکنیم، باید فساد وجود نداشته باشه، باید انتخابات در شفافیت برگزار بشه و هزاران بایدهای دیگه که باید چنین باشد. این مسائل بیشتر مسائل احساسی هست، مسائلیه که عواطف ما به ما حکم میکنه که ما باید در یک چنین وضعیت باشیم. وقتی که خود با دیگران مقایسه میکنیم و به لحاظ روانی، فقط اینا جنبه های احساسی دارن. اما آنچی که هست، ما متاسفانه وضعیتی که ما به او رو در رو هستیم، یعنی به عنوان کنه واقعیت یا به عنوان اصل واقعیت، ما به مسائلی که مواجه هستیم باید با اونا روبرو بشیم، نترسیم، صحبت در مورد اونا بکنیم، جسارت داشته باشیم که تلخی های این واقعیت ها بپذیریم تا که اونا به شیرینی تبدیل کنیم. من باور دارم تا زمانی که ما از احساس دور نشیم و تا زمانی که مشکلات رو به شکل واقعی از اون نپذیریم، این دستاوردها نمیتونیم حل بکنیم. ببینین چند مسئله بسیار ساده است. مثلا من اشاره کردم فروپاشی ارتش. این آرزوی من هست که سالیان سال و هزاران سال این ارتش باقی بمانه و برای بقای او حاضرم هر کاری هم که شما تصور میکنین بکنم. اما واقعیت اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که بدون ارتباط با خارج و بدون داشتن ارتباطات استراتژیک و امنیتی با دنیا، بدون داد و ستد و معاملات بسیار بزرگ با دنیا، از نظر سیاسی توان حفظ نیروی نظامی خود نداریم. ما در جای زندگی میکنیم، درسته که ما مردم باید چنین باشیم و چنان باشیم، اما واقعیت ما اینه که ما از مداخله های خارجی به ویژه حالا کشورهای همسایه ما و کشورهای دور و نزدیک ما به شدت آسیب پذیریم. این مسئله بیاییم بپذیریم تا زمانی که به سطح عموم در سطح مجامع بین المللی یک گفتمان در ارتباط به افغانستان صورت نگیره و افغانستان به عنوان یک نقطه صلح و حداقل حایل نپذیرن، امکان ای که ما بتانیم به تنهایی خود در جامعه خود کاری بکنیم این مسئله وجود نداره. دوستم خوب اشاره کردن که با 20 هزار نفر تانسته بودن که وضعیت در افغانستان حفظ بکنن. البته در اون زمان یادم است که طالبان 90% خاک افغانستان به کنترل داشتن و البته این نکته هم باید در نظر داشته باشن که بدون حضور جامعه جهانی و بمباردمان آمریکایی ها و کمک های آمریکایی ما به اینجا نمی رسیدیم. روی این منظور می بگم که ما باید فرصت هایی که برای جوانای ما از سوی کشورهای بیرونی مساعد میشه نهایت استفاده بکنیم و در پی خلق فرصت های جدید باشیم. چون دنیای ما عوض شده، ما به 20 سال گذشته نمیتونیم برگردیم، دیگه فرصت ها برای ما نیست، ما باید در پی فرصت های جدیدی باشیم. این نیاز داره که ما یک مأموریت کلان با افراد بسیار خبره، افراد بسیار متعهد داشته باشیم که اینا در رأس قرار بگیرن و به اصطلاح لابیگری بکنن برای ما در سطح جامعه بین المللی تا ما بتانیم به اصطلاح از داشته های دنیا استفاده بکنیم. ببینین همین امروز که تلفنی که به دست من است با شما صحبت میکنم، بدون شک از دستاوردهای جامعه بین المللی هست که ما در افغانستان هم از او استفاده میکنیم. ما چه نقشی در این تلفن داریم و هزاران مسئله دیگه که ارتباطات ما با دنیا قائم میکنه. این میتونه دستاوردهای جهان باشه و ما با تعامل با جهانیم که میتونیم قافله تمدن به اصطلاح به پیش ببریم. و جواب این سوال که چگونه میشه واقعا این دستاوردها رو حفظ کرد، من نکته اول که به او اشاره میکنم، اولین مسئله اینه که ما باید صبور باشیم. نشه که به خاطر مسائل زودگذر و مسائلی که رنجش آوره، مسائلی که ممکنه ناامید کننده باشه، در یک مقطع کوتاهی ما به اونا به اصطلاح تکیه بکنیم و اونا رو به عنوان عوامل اساسی در نظر بگیریم و بعدا بریم به سوی ای که بالاخره ناامید بشیم. چون ناامیدی بدترین قسمت زندگی هست و میتونه قطعا فلاکت بسیار زیادی رو برای جامعه به بار بیاره. پس روی مسائل ملی و روی مسائل کلان ما باید در گام نخست صبور باشیم و زود قضاوت نکنیم. مسئله بعدی این هست که ما باید حالا به ویژه جوانای ما باید برای این که این دستاوردها رو حفظ بکنیم، لازم است که خیلی از مسائل ملی ما باز تعریف بکنیم تا اینکه خود ما اول به همدیگر پذیری نهایی برسیم و بعدا حرکت بکنیم زیر یک پرچم مشخص، زیر یک سرود ملی مشخص، زیر یک جغرافیای مشخص و زیر یک سیاست مشخص ما باید حرکت بکنیم. من معتقدم تا زمانی که عدالت اجتماعی در افغانستان محقق نشه و تا زمانی که همدیگر پذیری در افغانستان به وجود نیاید به مفهوم واقعی از او، تا زمانی که خودخواهی ها، خودسری ها و در واقع دیکتاتوری ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته نشه، ما به عرق ملی نمیرسیم. وقتی که به عرق ملی ما نرسیم، امکان حفظ هیچ دستاوردی و خلق هیچ فرصت جدیدی وجود نداره. روی این منظور ما باید وضعیت رو طوری مدیریت بکنیم که از وضعیت دوره عبدالرحمن خان و نادر خان ما بگذاریم دیگه. ما به یک جامعه نوین و یک جامعه دموکراتیک باید قدم برداریم و به او سمت حرکت بکنیم. اینا هست مسائل زیربنای اجتماعی و بعدا ما میتونیم دستاوردهای جدید خلق کنیم و همچنین فرصت های جدیدی به میان بیاریم.
استاد به شما باز هم نوبت انشاءالله میرسه، ما هنوز 15 دقیقه دیگه وقت داریم، اما یک شنونده در خط تلفن از ما شنونده را اومن یک اندازه اولویت میتونیم، چون ناخودشان زنگ میزنن بعض وقتا تلفناشان ختم میشه. ببینیم که شنونده ما از کجا گپ میزنن. با فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدین، سلام بر شما، خود معرفی کنین، بفرمایید.
سلام آقای عباس، بروکت و مجرات تماس کرد.
بفرمایید.
من آقای عباس محید عبای آقای عالم موافق نیستم که میگه که کشورهای جهانی با معاست اگناه باشد سوارد و فرسفاز میره. آیا 20,000 افراد بود که بلگور شکست داد؟ من میگم طالب که از افراد بومی افغانستانه و شما 20,000 بودین، شما 20,000 افغانستان نجات ندارید، بلکه همه امریکا و انگلیس بودون با شما ادون باش با تصمیده بود که من سیستم بخواد ایجاد شد. آقای عباس،
آقای خبلواک، من فکر کنم که در اینجا کم و بیش شایدم سوء تفاهم رخ داده باشه، ما میخوایم که این سوء تفاهم رفع نکنم، میخوایم که خود آقای علیمداد علی میره رفع کنه، اما در اونجا یک مثال دادن که اگر پای مردی باشه و اگر جوان ها خودشان به پای خود استاد شون و جوان ها خودشان تصمیم بگیرن، میتونن از یک سنگ کوچک یک کوه از مقاومت بسازن و یا موضوع مقاومت اگر نباشه در اینجا مطرح، موضوع اجتماعی مطرح باشه، بر پیشرفت‌های زیاد نایل شان. آقای علیم شما در این باره چی گفتنی هستین؟ شما هم نظر خدا بتین، بعد از او باز دوباره میریم برای مهمانان دیگه.
ممنون شما. ما خوب است که اول از این سوال شنونده شروع بکنم. بسیار مثال عام فهم اگر بگویم که حتما نمیشنونده ما نداره. اگر بگویم که میخانه را کاشیهایش کاشیکار کار کرده و دیوالایش معمار آمده کار کرده و مچه رنگمال آمده رنگش کرده، اگری باشه این خانه دیگه عجیب باید نباشه، بلکه از امو رنگمال، از امو معمار، از امو کاشیکار، از امو باشه که ما خانه را جور کردن. منظور ما این است که اگر ما در افغانستان در زمان طالب ها 20,000 نفر رضاکار استاد نمیشد، جامعه بین المللی هم در کنار کی، در تفاهم با کی علیه تروریسم می آمد مبارزه میکرد؟ امو مردای سرزمین بودن که در برابر طالب ها استاد شدن، اگر دنیا نمی آمد هم در اینجا مبارزه داشتن. شما در جریان هستی که ماهیت طالب ها مردم افغانستان شناخته بود.
موضوع رو میخواییم متمرکز بسازم پس سر چیزی که ما شما سرش بحث میکنیم. شما شروع کنین، من میگم شما گپ بزنین، مال سر ازی گپ میزنیم که در 20 سال گذشته جوانای افغانستان دستاوردهایی داشتن بسیار زیاد، چی فرصت ها را دیگر ها برشان فراهم کرده و امکانات و چی خودشانی کار کردن، چی از توانایی خواهن. امروز یک بخش از این فرصت ها به تهدید رو باروست. ما میخواستیم مسئله جنگ و او زمان مقاومت و اینا را میمانیم به یک طرف، میگذاریم سر از این مسئله که در این 20 سال چیزایی که ما به دست آوردیم، جوان ها به دست آوردن، چی چیزا در خطر هستن و چه قسمی را حفظ کنه؟ سرزمین تمرکز کنه.
امیر میخواستم ایتو تکمیل بکنم و اگه اشاره هم به صحبت های آقای صدیقی هم داشته باشم، گفتن که اگر با دنیا روابط نداشته باشیم، قطعا دنیا امروز به عنوان یک دهکده کوچک باید هم با هم روابط داشته باشن. پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم در صورتی که با دیگر کشورها رابطه نداشته باشن، رابطه سیاسی اقتصادی نداشته باشن، شما باور بکنید که کشورهایی که دعوای یکتایی هم دارن به جای نمیرسن، به خاطر اینکه اونها مجبور هستن با دنیا روابط داشته باشن. ما هم مجبور هستیم با دنیا روابط داشته باشیم، با قدرت‌های دنیا روابط داشته باشیم و این روابط ما مستحکم باشه و ما بسیار با تعقل سیاسی و روابط خود حفظ بکنیم، بتانیم از نظر اقتصادی و سیاسی و گپا خود با دنیا تلفیق بسازیم، هم نوا و هم صدا با پیش بریم. و در قسمت از این که چه باید چه، ما باور ما یه پیشترم بازم تاکید بکنم این است که اگر ما امین حس برای خود تلقین بکنیم که ما نمیتونیم، ما نمیفهمیم، اگر دنیا یک روز نبود از پیش ما خلق، درست است که رابطه داشتن ارتباط سیاسی اقتصادی تاثیر به سزای خود داره و ایره ما باید بسیار تلاش بکنیم این رابطه حفظ بکنیم، رابط 20 ساله با دنیا را نه تنهایی که از دست نتیم، بلکه کوشش بکنیم که استحکام بیشتر پیدا بکنه. اما اگر دنیا میره تصمیمش میگیره که ما دیگه در همین سطحی که کمک میکردیم شما را امروز دیگه ضرورت نیست، ما میخواییم نیروهای نظامی خود را بکشیم، اما سطح ارتباطات اقتصادی و سیاسی ما با شما با اون ترتیبی که بود نباشه، ما نمیتونیم از یخان دنیا بگیریم که حتما شما باشه، اگر شما نباشه امروز ما نابود میشیم. ما باید اینمی فکر از کله خود دور بکنیم که ما مجبور هستیم و میتونیم، به خاطر از اینکه شما در جریان هست افغانستان کشوری که در هیچ کشوری اینقدر مفاسد نبوده که در افغانستان بوده، تمام روز ظلم، جنایت، فساد، دیکتاتوری، نظام ها به چه ترتیب تغییر تبدیل میشده، اصلا کسی بالای کسی اعتبار نداشته. امروز برای اولین بار مردم سالاری ما میخواهیم تجربه بکنیم و در 20 سال سفری که ما کردیم یا به اصطلاح قافله مدنیت و مردم سالاری ما میخواهیم چیز بکنیم، رهبری بکنیم، توقع نداشته باشیم که تمام مشکلات ما حل باشه. ما مشکلات ها میپذیریم، اما باور ما این است و باور ما باید هم می باشه که روابط ما نسبت به هر زمان دیگه امروز هم با دنیا خوب است. ما روابطی را که گپ پیشتر من مثال دادم از دوره مقاومت، امی بود که ما با دنیا روابط نداشتیم، ما بسیار محدوده قرار داشتیم، ما در 5 خاک افغانستان بودیم، اما تا نستیم که با دنیا رابطه ایجاد بکنیم، دنیا را متحد بسازیم، دنیا بیاید ما را کمک بکنه و این وضعیت به وجود بیاید. امروز که ما وضعیت ما بهتر از هر زمان دیگه است، چرا اینقدر تشویش داشته باشیم؟ بله، بازم تاکید میکنم که اگر به می ترتیبی که هستیم فکر میکنیم، اولین چیزی را که ما از دست میدیم اونمو مسئله آزادی است، در هر بخشی که باشه، آزادی بیان باشه، آزادی انتخاب باشه، آزادی کار باشه، که ما پیشتر هم خواهرم صحبت کردن، فکر میکنم صحبتایشون بیشتر مقایسوی بود که اگر طالب بیا آزادی بیان نمی باشه، اگر طالب بیا انتخابات دیگه نیست، اگر طالب، ما از طالب گله و شکایت نداریم، طالب تفکرش همی است، طالب نمیتونه یک پدیده است که جز و ایرانی و وحشت و ایجاد راد دیگه هیچ کاری نداره. ما بحث مقایسوی را نداریم، ما میگیم که ما در یک وضعیتی هستیم که هستیم، طالب اگرچه تلاش کرده و تلاش میکنه که او وضعیت دوباره به وجود بیاره و ما را نابود بسازه، حق انتخاب از ما بگیره، آزادی بیان دیگه از ما بگیره و در اینجا وحشت ایجاد بکنه، خانم ها را به مکتب نمانه بروند، به پوهنتون نمانه.
این مسائل که شما سر صحبت میکنید،
ما گله نداریم، اما این ما هستیم که در این وضعیتی که هستیم، این ما میتونیم با روابطی که بیشتر از هر زمان دیگه روابط ما حسنه با دنیا هست و دنیا هم در این وضعیتی که نسبتا اگر از بعد منطقی ببینیم وضعیت های نابسامان ما برای دنیا، به کشورهای بسیار حامی تروریسم که مثلا اگر مثال پاکستان بتیم، امو هم در این وضعیت راضی نیست که طالب دوباره حاکم شود. بس حاکمیت طالب دیگه ما باور مطلق دارم که منتفی است، هم مردم افغانستان، هم جامعه
آقای علی هم باز بس ما بیشتر رفت به یک جهت دیگه که ما به اون جهت نمیخواستیم فعلا بس کنیم، چون هنوز معلوم نیست که طالب با کدام مفکوره به افغانستان میایه، همکار میشه یا با حکومت همراه میشه یا نمیشه، یا خودشون میخواین با زور بیاین یک جای را بگیرن، و کشورهای دیگه تا چی حد که امروز کچان در تماس هستن که هر روز ملاقات هم بینشان صورت میگیره، اونا تا چی حد سر از اینا فشار میارن که مفکوره هایی که به نظر شما هست رو تغییر بتنند؟ کسی از اونا نیست که امروز این جواب بده که حالا من نمیخوام که به جای اونا جواب بتم، کار ما هم نیست، خدا کنه که خودشان شنیده باشن و اگر میتونستن پاسخ بدن به این سوال ها. چیزی که هست، من میرم پیش خانم رحیمی، شما توصیه هایتان چی است که چی کنیم که امی دستاوردها را به یک ترتیب حفظ کنیم؟
خب اجازه بدید ما بگویم که ما از وجود طالب در گذشته تجربه داشتیم، امروز هم داریم، ای که طالب چیگونه آمد داخل افغانستان، چی کارهای داخل افغانستان کرد، ایره هم اگه ما میفهمیم و ای که چی کارهای میکنه امروز در بسیاری طور سوالی افغانستان. اما این مسئله خدمه که شما گفتین مورد بحث نیست امروز. خب در صورتی که امریکا حضور نداشته باشه در افغانستان یا تمام جامعه ملل متحد و یک افغان ها و یکی طالب و داخل افغانستانشان با عمود دید و تفکر گذشتهشان، خب بیتران خرابی های زیاد ایجاد بکنن یا یک تعداد دستاورده های زیاده که در جوان ها در تایی 20 سال گذشته باشن از بین ببرن. اما رای حل چیه؟ به نظر شخصی خودمم مسئله مهم ثبت میگیره برای خود جوان ها، یکی جوان ها طرز تفکرشان و دیدشان و باید نسبت به جامعهشان، مجتمعشان و کشورشان تغییر بدن. امروز یک تعداد از جوان وقتی خبر شدن از اینکه طالب یک تعداد از اصول افغانستان گرفته، تمامشان کوشش و تلاش باید دارن که از افغانستان برن، که یک مشکل بسیار کلان میتونه در افغانستان باشه. مسئله دوم که زیاد مطرح است، گرچه من خوش نداریم مسئله یاد بکنم، ولی مسئله تبعیض است. این مسئله بسیار مهم است، بخاطر از اینکه حتی به طور مثال وقتی شما در یک سنف داخل میشین، آدمایی رو میبینین با هم سن سال با تفکرات متفاوت، درست است که هر شخص نظر متفاوت دید خود داره، ولی هیچ وقت همدیگر تذیر به اینجور موجود نداشتن، هیچ وقت نتونستن که همدیگر بپذیرن. پس این میتونه یک دلیل بسیار کلان و دلیل بسیار مهم به خاطر از بین رفتن دستاوردهایشان باشن، و در صورتی که این تبعیض از بین بره داخل افغانستان همه چیز به اصطلاح آن گل و گلزار میشه. به خاطر از اینکه به نظر شخصی ما فکر میکنم که یکی از عاملهایی هست که باعث شده امروز بسیاری بدبختی ها در افغانستان به وجود بیاد، و اما از جوان ها و تبعیض هم گذشته مسئله بعدی مسئله حکومت است. درست است که حکومت از مردم تشکیل میشه، ولی کسایی که در سطح حکومت هستن باید استراتژی و پالیسی رو بسازن که مؤثر باشه برای جوان ها و همچنان بر تمام افغان ها در کل، و اگر این سه کار صورت بگیره که جوان ها خودشان باعث ازی شوند که ظلم و فساد را از بین ببرند یا باعث ازی شوند که تفکر خود را از بین ببرند، تبعیض را در افغانستان از بین ببرند و حکومت هم کار برای اینا بکنند، پس در حقیقت باعث ازی میشه که دستاوردهایشان حفظ شه و حتی بیشتر از این روز.
تشکر. این توصیه های خانم رحیمی را شنیدیم. بریم پیش استاد عبدالوهاب صدیقی، استاد پانتون هرات. شما چی توصیه دارین در این باره، در باره حفظ همی ارزش هایی که امروز است و در حفظ دستاورد هایی که است و امکانات و فرصت هایی که است؟ بفرمایین استاد.
نکته بسیار با اهمیتی هست که ما همونطور که قبلا اشاره کردم، نسبت به وطن، نسبت به خانه خود، یک عرق ملی سراسری را به بین جوان ها به وجود بیاوریم تا ای که تعهد به وطن دوباره احیا بشه و در واقع از این وضعیتی که هست متاسفانه فعلا ما دوباره به صلاح براییم. موضوع بعدی هست که ما به نوعی جوانان خود باید متقاعد بکنیم که به جای این که خب در شرایط سخت افغانستان به تنها بگذارن، به ویژه جوان های تحصیل کرده در افغانستان بمانند. میدانم بسیار سخت، جانشان ممکن به خطر باشه، مالشان و حتی آبرویشان ممکن در خطر باشه، اما به هر حال خانه ماست دیگه. ما ببینین وقتی که میگیم 20 سال ما یک دستاورد داشتیم، یکی از دستاوردها تحصیل است. جوانان تحصیل کرده ما امروز متاسفانه به خانه های گوناگون از افغانستان خارج میشن و به خارج از افغانستان پناه میبرن. البته پناه جو شدن اصلا کار بدی نیست، اصلا هم شاید در مخاطی بسیار هم خوب باشه و بتونه به نفع مملکت تمام باشه، اما فرار مغزها به صورت بسیار وافر میتونه ضربه های جبران ناپذیری بر پیکره جامعه ما وارد بکنه. نکته سومی هست که ما باید ارتباطات خود با دنیا برای ایجاد فرصت های جدید و برای ایجاد دستاورد های جدید حفظ بکنیم و حتی بهبود ببخشیم و به یک وضعیتی برسیم که ما بتانیم از اونا به صلاح از دستاورد های خود پایداری بکنیم. حفظ دستاورد های گذشته ما نیاز به تلاش جوانای ما داره، نیاز داره. اگر ما میخواییم آینده خوبی داشته باشیم باید تلاش بکنیم. این یک انتخاب نیست، یک ناگزیری هست. جوانان ما باید به این نتیجه برسن. اگر امروز برای این دستاوردهایی که طی 20 سال گذشته به دست آوردن و فرصت هایی که استفاده شده، اگر اینها رو به شکل درستش استفاده نکنن و در واقع شکنندگیشون جلوگیری نکنن و به سمت درست رهنمون نسازن، مطمئن باشین که فردا افسوس خواهند خورد و این فرصت ها دوباره ممکن برای از اونا طی قرن های آینده هم ممکنه میسد نشه. و به این خاطر باید جوانای ما تلاش دوچندان بکنن تا ای که این دستاوردها رو بتونیم خیر حفظ بکنیم.
بسیار تشکر استاد شما از صحبتهایتان، از توصیه‌هایتان. آقای علیمداد علیم از وکلای گذر کابل و فعال جامعه بدنی، شما در دو دقیقه تا دو نیم دقیقه توصیه هایتان بر جوانای افغانستان که چگونه میتونن امی فرصت ها و امکانات را که به دست آوردن حفظ کنن، امی توصیه هایتان را بهشان خلاصه بگوین، بفرمایید.
من نخواستم فکر میکنم که به حکومت برمیگرده که حکومت به خاطر سلامت افغانستان، به خاطر حفظ دستاوردها، مخصوصا دستاوردهای نسل جوان، امی اختلافات درون حکومتی خود کنار بگذارند و این مایه ناامیدی نسل جوان و فرار مغزها از افغانستان نشود. یکی گپ دوم باور من ای است که امروز هر چی که از افغانستان اگر فرار میکنه، مهاجر میشه و نحو غیر قانونی یا قانونی از افغانستان بیرون میشه، اونمون نسل است که تحصیل کرده است و چیز فهم است. به خاطر خدا اینا که وقتی که این ملک ترک بکنن،
خیدری کی باید باقی ببانه که سرنوشت ملک باید رقم بزنه. اینو که تحصیل کرده هستند، تشویش کلان و نگرانی بسیار جدی همی است. او هم در نتیجه بی‌برنامگی‌ها و یک سلسله کاستی‌های درون حکومت است که نتوانستند حداقل به نسل جوان مسیر بدن و اینا با یک امیدواری بیان در درون افغانستان در موجودیت عدالت اجتماعی با و امیدواری به آینده و با گیر معطوف به آینده بهتر کار بکنند که این تقصیر اصلی از حکومت بود که فرصت برایشان مساعد نساخت. اما نسل جوان هم این توصیه ما یا خواهش برادرانه ما همی است که به خاطر خدا این ملک ضرورت داره که تو در این ملک در 20 سال تحصیل کردی، تعلیم کردی و حداقل فراز فرود زیادی را در اینجا با تجربه گرفتی. امروز که فرصت این رسیده که تو با همون امکانات مادی و معنوی که در اختیار داری این وطن اداره بکنی و سوقش بدی به آینده بهتر، امروز که تو به خاطر نفس پروری خودت و همون چه میگن اضافه ستانی ها و بخاطر راحت طلبی هایی که دارن که الان در اینجا جنگ از بیای خدا بکشیم، با در اون صورت دیگه ما امیدوار به این نباشیم که در اینجا کسای باید باشن این ملک رهبری بکنن. نسل گذشته به هر شکلی که باشه اونا به کهولت رسیده و با یا هم از دنیا رفته و یا هم دل سرد شده نسبت به کاری گپا، اونمو انرژی و ستون فقرات ملک نسل جوان است که بله. بسیار با سادگی اگر پیشتر در سوال قبلی شما هم که این چیز شما گفته میتونیم اولین چیزی را که ما از دست میتیم اونمو مورال است و اون مورال که از دست رفت باز ما میتونیم نسل تحصیل کرده ما را از دست بتیم که اینا فخر بکنن و در افغانستان نسل مجرب تحصیل کرده و کادرهای مسلکی در اینجا باقی نمونه که ما را چیز بکنه، رهبری بکنه و این ملک بتانیم که از این وضعیت چیز بکنیم، نجات پیدا بکنیم. فقط نسل جوان مصمم با آینده بهتر با حفظ اینمی روابط با دنیا و حکومت هم او کشیدگی های درون حکومتی خودشان کنار بگذارن، روابط با دنیا عمیق‌تر نسبت به گذشته و در عین زمان با نسل جوان یک امید و مورال و انرژی ببخشن و امیدواری داشته باشد نسل جوان که در امیجا کسی هست که حداقل برشان یک مسیر میته و اونا با همون امیدواری در اینجا باقی ببانن. و ما بود اگر نسل جوان رو تحصیل کرده ما در اینجا بود، ما یقین دارم که دیگه انشالله ما چیزی را از دست نخواد دادیم. اگر اینا رفتن باز ممکن است که همه چیز را از دست بده.
تشکر. شنوندگان گرامی، شما برنامه فکر نو با جوانان رو میشنیدین که در اون مهمانان ما بودن خانم مدیره رحیمی مسئله اقتصاد در پانتون کابل و عبدالوهاب صدیقی استاد پانتون هرات و همچنان آقای علیمداد علیم یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی. شنونده ها هم آقای اخپلواک از هرات زنگ زدن و نظریات خود گفتن. از همه اینا تشکر میکنیم. از شما هم تشکر که با ما بودین. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتون. زخمی دست بیگانه ها فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن
I'm gonna make it. افغانستان 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 سلام سلام افغانستان سرسر مثل گلستان کشور تاریخی و باستان سرزمین قصه و داستان وطن وطن جان برات قربان به نامت میبره میدان دیگه ما باش مایوس و پریشان پیروزی افغان ماست